به لحاظ سرمایه گذاری و چه به لحاظ فنی و اجرایی در میدان عمل چگونه سپری شده. یک نگرانی هم زمینه شد در مورد بحث اکران که خیلی از اصحاب رسانه و حتی یک دوتا تهیه کننده در قالب توییت و اینها واکنششون دادن که بالاخره سبد اکران سینما ایران محدوده، محدودیت خیلی جدی هم داره و ما بحرانی رو داریم از جشنواره سال گذشته تا همین الان به جهت کرونا بالای 90% فیلم های مهم جشنواره گذشته هنوز فرصت اکران پیدا نکردن، همه اینها متراکم شدن و اینکه این تعداد فیلم جدید دارن به صف اضافه میشن یه ذره ایجاد نگرانی کرده و مشخصا باید یه فکر خیلی جدی بکنیم در مورد ویترین سینمای ایران در سال 1400 که احتمالاً با تراکم خیلی بالایی به شرط و به امید رخت بربستن تهدید کرونا خیلی تهدید جدی‌تری ما داریم در مورد اینکه فیلم سوزی اتفاق بیفته، در مورد اینکه فیلم‌ها اونجوری که باید و شاید نتونن از ظرفیت اکران بهره‌مند بشن و این هم نگرانی جدیه. و یک گزینه سومی هم که ببخشید یکی از تهیه کننده مطرح کرد به نظرم جای بحث جدی داره، اینه که اگر فیلم‌های سال گذشته سینما ایران اکران نشدند و طبیعتاً هیچ تهیه کننده و سرمایه‌گذاری به درآمد نرسیده، 110 فیلم تولید شدنش نشون میده که شاید سود در سینما ایران خیلی هم ربطی به اکران نداره.
سود تو تولید آقا
این همون جایی که حالا سدزیه میتونه خیلی
آقای سدزیه هاشمی عزیز تهیه کننده محترم سینما عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتتون. دم شما گرم که با مجله سینمایی نمای نقره‌ای همراه شدین، خیلی مخلصیم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. منم عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای مقدسیان و درود میفرستم بر محمد ثابتی.
زنده باشین قربان.
آقا سلام عرض ادب.
قربون شما.
محمد جان خودت میخوای طرح موضوع کن با آقای هاشمی که بحث رو ببریم جلو.
زنده باش. آقای هاشمی
من متوجه جریان بحث شدم. من یه چه نکته اول بگم بعد حالا
بفرمایید شما
حتما میشنوید.
یکی اینکه 110 فیلم امسال ساخته نشده. 110 فیلم و فیلم موجود سال گذشته هم هست. امسال خیلی زیاد بشه شاید به 50 فیلم برسه. فیلم های موجودی که مونده بود از سال قبل و برخی مثلا تعدادی از فیلم ها اصلا ثبت‌نام هم نکرده بودن، اسامیشون رو آوردن چیزیشون، بنابراین این مال سال قبله. تعدادی از فیلم ها اینجوری بعید میدونم، اصلا ما تولید 110 فیلم نداشتیم.
های هاشمی خود 50 فیلم هم عدد کمی نیست.
بله کمی نیست. نخه اصلا عدد کمی نیست.
حالا در ادامه حتما میشنویم توضیحتون.
بله میخوام این عرض کنم. ببینید ما اگر 8 ساله ما 130 تا فیلم داشتیم و چیز حدود 70-80-67-65 این اعدادیه که ما ساله گذشته نمایش دادیم، ما بقیه فیلم ها میموندن پشت اکران و خیلی از این فیلم ها اکران نمیشدن. هم نقل قول دوستی که فرمودید سود در تولیدها ها هنوز هم هستن و حضور دارن و فعالن و پولای آنچنانی هم میگیرن و فیلم هایی رو میسازن. البته بعضی هم آنچنانی نیست، میرن واقعا یه آدم هایی رو میارن به امید واهی که میلیاردها سود در این کار هستش و سرمایه گذاری میکنن و فیلم ها چون ما باش خیلی در طول سال روبرو هستیم، تو داوری ها مشاهده میکنیم، تو شکایت ها و چیزا در جریانه. اما نکته بعدی اینه که واقعیتش اینه که اون تعداد فیلم ها ما این فیلم ها همش که فروش آنچنان نداره. ما در سال ته انتهای در واقع فروش بالام 12 فیلم پرفروش داریم که 7-8 خیلی عالیه، 5-6 هم جزو پرفروش هست.
خیلی خوشبینانه این آمارو دادید. تازه به نسبت هزینه تولید فکر میکنم یه ذره سوددهی کمتر باشه آمارش.
الان عرض میکنم واقعیتش اینه که این در سال آخر اتفاق افتاده.
بله بله.
قبله و قبل از اونها خیلی کمتر بوده، ما بیشتر از 7 نداشتیم. سال 97 و 98 بیش از این بوده، هلوهوش در 12 تا پرفروش داشتیم، 50 فیلم زرده مطلق داشتیم، یعنی اینا یه هیچ عنوان یعنی 100% ضرر زدن، حتی اکرانشون یه ضرری اضافه کرد به ضرر تولیدشون. و یه چیز روزه مثلا 10-12 تا 15 تا فیلم هم اینا به مرور به ارقامی رو توی نمایش‌های خارجی ویودی و جای مختلف فروش و تلویزیون اینا یه چیزایی دست آوردن، ولی ماحصل سینمایی را کلن از اول انقلاب تا به امروز یک ساله سود ما نداشتیم، همیشه برشکسته بوده. و بنابراین خیلی امیدی نمیشه داشت که حالا کرونا انشالله زودتر میره و سینما را میفته و قطعا من یه خوردم سریعتر دارم میگم چون احتمال میدم وقت زود کم باشه. واقعیتش اینه که بازم بشه ما امیدواریم اونه که از اردیبهشت شروع به کار بکنیم به خور جدی، هم نمایش هم تولیدمون جدی بشه، اما باز اکرانمون تا آخر شهریور هم اتفاق جدی نخواهد.
آقا ماشین من یه نکته عرض کنم خدمتون، ببینید واقعیت اینه، من میخوام وام بگیرم از صحبتهای خودتون، واقعیت اینه که ما هیچ سالی نمیتونستیم ادعا بکنیم که فیلم هایی که ساخته میشن درصد بالایشون بتونن از محل فروش مستقیم و کسب درآمد از ناحیه بلیت فروشی کسب درآمد بکنن و یک گردش اقتصادی معقول داشته باشن. ولی به هر حال به یه شکلی این جریان ادامه پیدا میکرد و فیلم ها تولید میشدن، خیلی هاشون اکران میشدن، خیلی هاشون اکران نمیشدن. امسال که کرونا اومد در واقع یه سری چیزها رو عیان کرد، یعنی چون تولید مشکل بود، چون شرایط سخت بود، چون حفظ پروتکل ها سخت بود، به هر حال خیلی از دوستانم ملاحظه میکردن و ترجیح میدادن که کار نکنن. وقتی این عدد 110 مطرح شد، حالا به قول شما 50 تاش مال امسال، 60 تاش مال سالهای قبله، همین 50 تا فیلمی که ساخته شده، من سرمایه گذار الان میخوام بیام وارد کار بشم، میگم آقا فیلمایی که سالهای قبل ساخته شده فعلا 60 تاش که همین الان تو لیسته، خیلی هاشون هم تو جشنواره سال قبل بودن نمیتونستن تو لیست باشن، تو نوبت اکرانن، اگرم اکران بشن گردش مالی آنچنانی ندارن، اگر بتونن سینما پیدا کنن احتمالاً به شکل محدود اکران میشن. در نهایت هر چی چلکه میندازی میبینیم که هزینه تولید منجر به در واقع فروش و سود فیلمساز، سینماگر و پخش کننده نمیشه. این پولا از کجا داره میاد؟ از کجا داره هزینه میشه که این همه فیلم ساخته میشه؟ همم در مورد این حرف میزنن که آقا میخوایم فیلممون رو اکران کنیم. همم در مورد این حرف میزنن که این در واقع سرمایه‌گذاری و گردش مالی در سینما باید اتفاق بیفته. ولی در عمل پول ها میاد، فیلم ها ساخته میشه و هیچ کس ککش نمیگذه که این فیلم میفروشه یا نه. اینا دارن از یه جایی بیرون از اتمسفر کره زمین پول در میارن یا یه جایی که ما خبر نداریم.
بله، اشارات که من حتما خدمت رو عرض میکنم این نکته جالبی که شما فرمودید، اما واقعیتش ما در حال صدر همون جوری که عرض کردم سینمای کاملا ورشکسته داریم، ما در واقع مال باخته ایم. همیشه به امید یک بار برد این مال باختگی رو ادامه میدیم. این روال سینمای بعد از انقلابه، هیچ چاره ای هم جز این نیستش، امیدی هم غیر از این نداره.
آیا هاشمی، یه انگل که باید میخوام بیارم پیو حرفتون، شما دو سه بار تاکید کردین که سینمای کاملا ورشکسته. من سوالم از شما اینه، تهیه کننده با سابقه ای هستید و 4 دهه بالاخره هم صنفای شما دارن فیلم میسازن و کم هم نداشتیم فیلمسازان و تهیه کنندگان که خیلی هم اتفاقا خوب رسیدن به فیلم های پرفروش و بارشون هم بستن به تعبیری، خیلی هم فکر میکنید که مخاطب نمیتونه همراهی کنه با این گزاره که الزاماً ما همه سینمامون سینمای ورشکسته؟
من
داشتم
شفافتر بگم، محمد با ملاحظه داره میپرسه، من خیلی شفاف بپرسم. ما همین امروز که داریم با شما صحبت میکنیم، سال گذشته، سال قبلش تهیه کننده های بسیار زیادی بودن که اومدن سرمایه گذاری کردن، در واقع سرمایه گذاری به اسم سرمایه گذاری بخش خصوصی هم اومدن سرمایه گذاری کردن، چه در شبکه خانگی، چه در سینما، چه در ادوار مختلف. نمیتونیم بگیم همه اینها هم با پول دولتی اومدن سرمایه گذاری کردن، فیلم ساختن و خب براشون هم مهم نبوده که این پول دولتی برگرده. اگر سینما ایران ورشکسته است، چرا ما این همه تولید داریم در سال؟ اگر ورشکسته نیست، خب شما چرا میگین ورشکسته است؟
ببینید، ورشکستگی آمار ارقام میگه، نه اینکه من بگم. ببینید، ما سال 97 و که دیگه 98 عرض کنم،
بله،
ما مجموعه اکرانش عرض میکنم، نه تولیدش، تولیداتش که مونده و ما خبر نداریم چجوریه، ما 300 میلیارد هزینه کردیم در سال 98 تولیدات 97 که 98 اکران شد تا جشنواره که بعد کرونا و تعطیل سینما، 300 میلیارد هزینه تولیدمون بوده. فیلمایی که اکران شد کلن 300 میلیارد درآمدش بوده. شما میدونید محاسبه دریافت تهیه کننده از فروش کلا یک سومه.
در واقع 300 میلیارد فروشش بوده، درآمدش نبوده، 300 میلیارد فروشش بوده. عرض
میکنم یک سوم از اون دست در واقع تهیه کننده در رو میگه، یعنی 100 تومن. پس 200 میلیارد ضرر دادیم هر سال. این بوده، ببینید این که میگیم ورشکست معنای واقعی کلامه. حالا شما میفرمایید از کجا میمرز میکنم اینقدر من میتونم یه آماری رو در بیارم براتون منتشر کنم، بهتون بگم و بگم که چقدر آدم ها به امید، حالا بعضی ها علاقه داشتن. ما تهیه کننده سرمایه گذاری داریم که ورودش 8 فیلم ساخته، حدود 40 میلیارد هزینه کرده.
خیلی علاقه داشته به سینمای هاشم.
خیلی اصلا داشت میمرد از علاقه. این آدم
کاش که زده از اون علاقه رو به ما داشتین تهیه کننده.
این آدم علاقه سرمایه گذاره، این آدم سرمایه گذاره بعد اصلا فیلم داره همینطور مونده و داره تولید میکنه. خب یه پولایی داره، میگه که آقا من سن و سالم گذشته، چیز بوده مثلا 2-3 هزار میلیارد امکانات همه، هزینه سینمایی را کلش 300 تاست، اگه من از جیبم هم بدم مهم نیست، بذار حالم رو ببرم. اینا دارن حالشون رو ببرن، از سینما دارن در واقع لذت شهرتشون بیارن، یا بعضی ها در قاب سینما قرار گرفتن بس. و یه دی اینجوری اومدن که تعدادشون هم کم نیست.
پس یه گروه از کسایی که در دل این سینمایی که به ظن شما ورشکست است دارن سرمایه گذاری میکنن، آدم های خیلی پول داری هن که از جمله خودتون استفاده میکنن، اومدن که حالشو ببرن.
دقیقا اینو با اطمینان کامل بهتون بگم، عاشق سینما، دوست دارم با این اهالی سینما برن بیان غذا بخورن، نهار دعوت کنن، مهمانی دعوت کنن و زیاده این
و دل هم مهمونی هم دستمز میلیاردی ها میاد بیرون دیگه.
بله دقیقا اصلا اینی که من سرمایه گذارم، من این بازیگر میخوام. این اتفاقاتی که ما متاسفانه داشتیم و این آثار نامطلوبیه که تو سینما اتفاق افتاده. نکته بعدی، یه تعداد آدم های هستن که یکی دوتا فیلم میان، یعنی یه بودجه دارن و تصور میکنن توی باز این هم توی مهمانی و گده به این نتیجه میسن با آقای فلانی کار کنن، میگن اگه بیایی این پول دو برابر میشه، میان یک ریال هم از اون پول به دست نمیارن، میرن کنار. اینا معمولا با یک یا دوتا هر سال تقریبا چیزی حدود 10 تا از این افراد ما داریم. چرا اینا رو باز درس قاطع میگم؟ برای اینکه تو مسئولیت سندیکا دارم، در داوری ما هر ساله تعداد زیادی از این آدم ها مراجعه میکنم و ما باشون درگیریم و میبینیم که چه اتفاق میفته.
یعنی میخواییم بگه اینا فریب خوردن سرمایه گذاری کردن یا نه سرمایه گذاریشون منتشی نرسیده،
یا همون علاقه هست که حالا اینا با کم
ها، یعنی اونقدر که باید حالشو نبردن،
نه یه ذره میبرن دیگه. سومی دست نهادا و ارگان ها هستن که خود اونام دست کم ندارن از این چیزا، اونا هم آسیبای جدی میزنن. اونا که اصلا گزینشی اینجور نیست که مزایده بذارن مثلا آدم های برتر بیان، نه یه سری آدم های خاص خودشون رو میدن و یه سری فیلم ها رو ساخته میشه.
این بخشش توی سینمای دنیا فکر میکنم حالا با یه تفاوت هایی وجود داره، یعنی تو هر کشوری نهادها بر حسب سیاست گذاری هاشون سرمایه گذاری میکنن، یه فیلم یه سری فیلم هم میسازن. حالا در دنیا دنبال اینن که اون فیلمی که سرمایه گذاری میشه هم بفروشه هم اهداف رو به نتیجه برسونه. اینجا خب نمیفروشه، حالا اهداف هم شاید به نتیجه برسه یا نه. اما جزء سیاست های همه کشور هست.
اشکال کار آی مادرسه اینه که اینجا رانت ایجاد میشه. اونجا اگر میگن پرهاربر بساز و تمام امکاناتشون پنتاگون میده، بودجهش رو CIA میده، پرهاربر میسازه، روشن شفاف یه فیلم در میاد که انقدر عظیمه و زیباست و اثرگذار، ژاپن رو به اون قدرت میگیره و میزنه نابودش میکنه. میخوام بگم ما اینجا این چیزو نداریم متاسفانه. مسئولی که میاره یه بچه جوانی میاره که تجربه آنچنانی نداره، میره حالا با یه سران در حال میخوام بگم رانت به وجود اومده.
خب الان ما سه تا طبقه بندی شما اشاره کردیم، من برای اینکه جمع بندی کنم تا اینجا صحبتاتونو، یه گروهی از افراد به دلیل اینکه در واقع پول دارن و دوست دارن اختیار دارن که بیان هزینه کنن، براشون هم خیلی مهم نیست، یه گروه اینا هن که مثلا بله. نمونه آوردید که یه نفر 8 تا فیلم تولید کرده. بله. یه گروه از سرمایه گذارا هستن که در 6 ماه 8 تا فیلم. یه گروه دومی هستن که میان و سرمایه گذاری میکنن با این امید که شاید برگرده و خب اتفاق نمیفته، اینا تعداد فیلم های کمتری رو میسازن. یک سری از بودجه ها از نهادها و ارگان ها میاد که خب در موردش صحبت کردیم. آیا طبقه بندی چهارم و پنجمی هم داره؟
چهارم داره که آخرین طبقه بندیه.
بله.
گروهی که در واقع اینا پولهای در واقع نباد آورده بلکه پولهای آلوده نمیدونم از بانک ها سرقت رفته اختلاس شده شکلای مختلف
من بحث پولشوی رو دارید مطرح میکنید
برزرزاده نمیدونم چیزی زاده اینا میان تو بل. سینما
بل.
این گروه چهارم خطرناکتر هم یعنی میارن سینما رو آلوده میکنن
این همون بخشی که الان قوه قضاییه هم ورود کرده و داره بررسی میکنه
کم هم نداریم یاده اینا انقدر شناسایی شده
یه
سری هم هستن که متاسفانه شناسایی نشدن تک تک اونا یه خود زبلتر هم با احتیاط بیشتری میاد
حالا یه نکته آقای هاشمی عزیز من عذرخواهی میکنم اگر حرفتون رو قطع میکنم میخوام از زمانی که در اختیار ما گذاشتیم به خوبی استفاده کنم میرسیم به خود جشنواره حالا این فیلم ها با همه این تعاریفی که شما اشاره کردین تولید شده پس ما به این نتیجه میرسیم که به این چهار دلیل که شما گفتین خیلی از فیلم هایی که تولید میشه اصلا براشون فروش خیلی مهم نیست یعنی کسی دلش نمیسوزه اما اون بخشی که در مورد جشنواره فیلم فجر صحبت میشه و گروه بزرگی از فیلمسازها و کارگردانا میگن آقا اصلا جشنواره فیلم فجر دیگه مهم نیست اصلا شرکت کردن تو جشنواره اهمیت نداره بعد ما یه دفعه اینجا قسم حضرت عباس رو میبینیم بعد یه لیست 110 تایی که همه اومدن ثبت نام کردن این تضاد رو چطور میشه توضیح داد؟
ببینید اولا 110 تایی امسال یه خورده با شاید با هلهلی شده چون بعضیشون من اطلاع دارم که ثبت نام نکردن یا اگه ثبت نام کردن فرد اثرگذار یا تهیه کننده مربوطه
یعنی هر کسی میتونه سریات ثبت نام کنه یعنی نباید شخص مشخص
بله
مشخصا فیلم خودتون رو دارید میگید هاشمی
من که بله خودم قسم میدونم من ثبت نام نکردم
بگی مصداقی صحبت کنیم بد نیست یعنی توی فهرستر اسم فیلمی هست به اسم شما که شما ثبت نام نکردید برش
نه ده تا خبر دارم مثلا فرض بگی کارگردان رفت ثبت نام کرد تایبانند یا خب فیلم هم حاضر نیست هنوز اینا
مورد فیلم شما اینه که الان آماده نیست هستن برای
نه اصلا آماده نیستش واقعا
بسیار خوب
حالا نکته هم چیه بره. من میگم که اتفاقا تنها جشنواره که ما یه خود با انگیزه بیشتر باید بریم سراغش
بله.
اصلا مهم نیست سلیقه ها چی میگن من خودم الان میتونم بگم منم تو داور اونجا باشم یه جایی شناخته شده قرار رای بگیم چون میریم اونجا خیلی چیزا رو باید رعایت بکنیم نه کسی دستور میده اصلا قاعده اینجوریه
بله.
یک سری آدم الان جوایزشون معلوم شده ببین اینو وزارت ارشاد نکرده
آقا داورا رو الان تعیین نکردن جوایز تعیین شده زودتر
من عرض میکنم به تو من حاضرم اینو خصوصی به شما بگم از رو فیلم ها بگم اینها جایزه میگیرن
منم قول میدم نگم
دارید احتمالش رو مطرح میکنید طبیعتا دیگه
ببین آقای ثابت جان بقدر سیام توجه بکنید طبیعت سینما ایرانه سینمای کاملا سیاسیه یعنی فجر یه جایگاهی داره که همه روش زومن
بله.
طبیعتش اینه هیچ کارش نمیشه که اما این دوره جشنواره فجر برای ما ارزشمنده همه باید با احتیاط و با کمک بریم چرا این کرونا زده همه چی رو نابود کرده یه نقطه امید داره که ما تمام موجودیمون جمع کنیم بیاریمون تو
بله.
و امیدوار باشیم فضا هم گرم زرد بشه یعنی سفید بشه زرد بشه جوری که مردم بتونن یک سوم با 50% بیان و این امید برای شب عید باز بشه و الا به این راحتی سینما باز نمیشه که جرأت نمیکنه یعنی واقعا مردم برای سیر کردن شکمش حاضر نیستن به اون شکل میگن رستوران شلوغه این خبرها نیست تعداد رستوران محدوده مردم بیرون نمیرن انصافا و وحشت دارن و حقم دارن بنابراین از این باب من میگم این جشنواره ارزشمنده مهم نیست کی جایزه بگیره که نگیره و سعی بکنیم همه به این جشنواره یه بالاپر بدیم که مردممون البته اگر قرار باشه جشنواره بدون فروش بدید و بدون حضور مردم برگزار شه اصلا جشنواره نیست اصلا دیگه اعتباری نخواهد داشت
در واقع جذابتره که این اتفاق بیفته ولی همونطور که خودتونم فرمودین صرف برگزار شدنش میتونه امیدبخش باشه و انرژی ایجاد بکنه در دل جامعه سینمایی و ای کاش که حالا به مرور شرایط طوری بشه که خیلی خیلی نزدیکتر به اون تصویری که از سالهای گذشته جشنواره داشتیم امسال هم جشنواره برگزار بشه. آقای هاشمی عزیز سپاسگزارم که لطف کردید با نمای نقره‌ای همراه شدید. لذت بخش بود گفتگو با شما.
سلامت باشید.
شما رو به خدا میسپارم. شبتون بخیر باشه. زنده باشید.
خدا نگهدار.
محمد جان یه جنبندگی بکنیم ظرف 3-4 دقیقه بحثایی که اتفاق افتاد رو. آقای هاشمی در مورد این صحبت کردن که ما پرسیدیم که آقا این فیلمان که حاضر شدن توی این لیست شانس زیادی دسته بزرگشون ندارن که به اکران برسن. بله. و ایشون برشمردن دلایلی رو که گفتن اصلا براشون برگشتش مهم نیست.
خلاصه اون دسته بندی اینه که سینما ایران غم گیشه نداره، یعنی خلاصه و خلاصه این چهار دسته فصل مشترکشون، چون کسی که پول بادوورده میاره، چون کسی که فریب میخوره پولش میاد، چون کسی که سرمایه دولتی صرف فیلمش میشه، فصل مشترکشون اینه که اینها غم گیشه ندارن، غم بازگشت سرمایه ندارن و این یک عارضه‌ایه که سینما ایران بالاخره درگیرش هست. بالا یک دو سال هم نیست، بالا چند ده هست که ما این عارضه رو داریم تجربه میکنیم. ما تا مشخصا تو این شرایط کرونایی و وقتی که ما دیدیم سینما یک سال تعطیله، هیچ فیلمی اساسا امکان این رو نداشت که از گیشه بهره‌ای برداره. منتها در این حال هم
حتی اونایی که قرار بود بهره برداری خوبی بکنن نمیتونستن، سوخت شدن یه جوری
به جای نرسیدن. منتها در این حال میبینیم که انگار هیچ کلونی قدرتی دستش از ویترین جشنواره فجر سال آینده که امسال باشه خالی نمونده. کماکان تهیه کننده ما دارن فیلم میسازن، کماکان سرمایه‌گذارا پای کارن و حتی جدیتر از این چند فیلمی که الان توی ویترین جشنواره ما میدونیم که چند تا فیلم قدر هم نرسیدن به لحاظ فنی بالاخره. بله. و بله. اونها رو هم باید جز این تحلیلی که الان داریم صحبت میکنیم در موردش لحاظ بکنیم.
یه سری فیلم مثلا مثل فیلم آیه فرهادی جشنواره
قهرمان اثر فرهادی، بله، یه نشانه گذاری جای دیگه کرده، یا وعده جلیلبند که فیلمش خیلی فیلم کنجکاوی برانگیزی میتونست باشه جشنواره امسال. رضا میرکریمی فیلمش نرسید، فیلمسازای به نام ما فیلمهاشو نرسید، مسعود کیمیایی دارش مرشی که خودش تصمیم گرفت نده فیلمشو، بالاخره اینها هم تو این شرایط فیلم ساختن. بله. و این نکته مهمیه که سینما ایران یک بار باید تکلیف خودش رو با بحث گیشه، بحث فروش و اون تکمیل اون چرخه اقتصادی که بالاخره پولی باید از جیب مخاطب بیاد وارد چرخه بشه و بر اساس اون تولید محتوا بشه بکنه. این عارضه‌ایه که بالاخره سینمای ما همیشه باش مواجه بوده، امسال خیلی پررنگ خودشون نشون داد.
من دست کم توی این نزدیک به دیگه داره 20 سال میشه که در مورد سینما گپ زدیم، حالا با تو و بچهای دیگه، از اول دهه 80 تا الان یاد ندارم سالی این موضوعات مطرح نشده باشه. اما امسال به دلیل در واقع شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 یه مقدار انگار که کرونا همونطور که خیلی چیزها رو برای ما عیان کرد و آورد رو دقیقا. در مورد سینما هم داره این اتفاقا رو رقم میزنه که انشالله که استفاده خوب بکنیم از این موقعیته برای اینکه شناخت دقیق‌تر پیدا کنیم و تصمیم درستی بگیریم. ولی فکر میکنم هفته های بعد هم محمد بتونیم این بحث رو و بحث های مرتبط با جشنواره
خیلی هرچی نزدیک به جشنواره میشیم بذار دقیق تر میشه صحبت کرد. بیستم الان صحبت شده که 23 بناس داورها معرفی بشن، داوری ها شروع بشه، اساسا خیلی جنگ جدی تری میشه و ما احتمالاً داغتر و مستاقی تر میتونیم صحبت کنیم. 23
میشه فردا دیگه، یعنی فردا داورا رو معرفی میکنن.
اعلام کردن که چون بناس آخر مهلتیه که نسخه نهایی برسه و بعد از اون بالاخره داوری ها باید شروع بشه. صحبت آقای طباطبایی نژاد این بود که حوالی 20م، یعنی خیلی تاخیر نمیندازن که
امشب که میان رو خط برنامه مبسوط باهاشون گفتگو میکنیم. میدونم
چیزی بگیرید امشب.
بله حتما. همین که لطف میکنن میان، یعنی اینکه به هر حال با مجله سینمایی نمای نقره‌ای احساس خوبی دارن و ما هم خوشحالیم که ایشون همراهن با برنامه. اما قبل از اون از تو ممنونم.
زنده باشی.
بابت احساس خوبی که با حضور در من ایجاد میکنه سپاسگزارم. خیلی متشکرم ازت. امشب در مورد سینما صحبت کردیم و جنون سینما.
دیوانه جان از هوایت لبریزم، دیوانه جان بی تو قطعا پاییزم، احساس من با تو تنها عادت نیست، من عاشقم عشق من این خیالت نیست، دیوانه جان چشم تو راهم را بست، دیوانه جان جز تو اصلا راهی هست، شاید توی آخرین رویا، شاید باید تو هم عشق را باور کنی، باید شاید این دنیاست که میخواد خواهد چشم تو به خواب من آید زمم از دنیا توی شاید ای شاید شاید این دنیاست که میخواهد چشم تو به خواب من آید زمم از دنیا توی
دیوانه جان رو شنیدیم با صدای بابک مافی. امیدوارم که همیشه دیوانه باشید از نوع مثبتش و لذت ببرید از زندگی. میدونم که سینما نقش مهمی میتونه داشته باشه در این جنون و دیوانگی جذاب که اگر تجربهش کردید موش جونتون، اگر نکردید الهی که دست بده. همونطور که میدانید مجله سینمایی نمای نقره‌ای رو میشنوید. تا همینجا به خدمتتون عرض بکنم که ما پرداختیم به شکل ویژه به جشنواره فیلم فجر و 110 فیلمی که فرم تقاضا برای حضور در جشنواره رو پر کردن. باز شما بهتر از من میدانید که امسال به دلیل شرایط کرونایی که حاکم است بر دنیا و البته کشور ما، شکل برگزاری جشنواره از این قرار است که هیئت انتخابی در کار نیست. فیلم ها مستقیما فرم تقاضا رو پر میکنند. هیئت داورانی که بناست فردا احتمالاً معرفی بشن، حالا آقای طباطبایی نژاد اگر اومدن رو خطمون در موردش توضیح خواهند داد، فیلم ها رو قضاوت میکنن. فیلم هایی که کاندید بشه طی فرایندی به نمایش در میاد و بعد قص الهازا که دیگه بقیهش دیگه شبیه سالهای قبله. اسمایل کاری قراره بکنیم؟ اسماعیل خان باستانی سلام علیکم.
سلام آقای مقدسیان، حال شما چطوره؟
باستانی شما خوبی؟ شما همیشه اونورین اینورا چیکار می‌کنین؟ اول روز البته امروز تو نمای نقره‌ای از کردم و باعث افتخار بنده است. من درس پس میدم
آقا شما قربان. شما چطوری؟
فدات شمی زاد قوم صدقه هم بگین وقت کردین.
آره به خدا.
چه خبر؟
با اینا چکرم. شنوندگان ناظرین نمای نقره‌ای سلام علیکم، خیلی مخلصیم. اومدیم نوستالژی بازی کنیم.
به به به. چیکار می‌خوای بکنی
بریم سال 1373 میشه چند سال قبل؟
26 سال قبل
آره. بریم سراغ یه کارگردانی که به نظر من پدر اقتباس سینمای ایرانه.
داریم نزدیک میشیم دیگه. آره.